که مقدمه نشتونم کردم یه دموکراسی دشمن بشریت. ما اینو خیلی آهسته و زیر جلدی و اینا بتونیم جا بندازیم، یک شری از سر ما برداشته میشه. اولا به شدت پایگاه این روشن فکر ها تضعیف میشه، بعدم این که بچه از بولی ها نجات پیدا میکنن. بچه از بولی ها واقعا تلقیشون اینه که دموکراسی رو ما یاد گرفتیم، بعد اسمش بودشی مردم سالاری، بعد دید آقای بوچانی پر رو میگفت دموکراسی مردم سالاری ترجمه هم چیز دموکراسی نیست. این ها خیلی چیزی هم فخری هم میگیردشون. آره حالا انشالله من پیشنهاد کردم بعد از ظهر چیز بکنیم، مناظره رو گوش کنیم 1 تا 4، بعدش 3 تا نامه بنویسیم. یه نامه به مجل چیز نشریه، چیز برنامه شیوه، یه نامه به مهدیان، یه نامه به چیز پای کوچانی. شیوه درباره خود این موضوع و نحوه مناظره و اینا رو باهاشون صحبت بکنیم. مهدیان نکاتی اگه بهش داریم بهشون داریم.
کاش به حضوری میگفتی با حاجبی
چرا؟
یعنی کاش به حضوری با حاجبی میگفتی.
خب یه پیشنهاد به علاوه هم دارم، اونم که پنجشنبه صبحشون دعوت کنیم برای نشست همینجا. بله بله 7 تا 9 اگه قوم باشه
بعد بهش میگفتیم.
ها؟
بعد از قبل بهش میگفتیم.
خب حالا هماهنگ میکنیم دیگه، همه چی عجله دیگه. حالا نشد هفته بعد
که به خاطر این میگم که اصل مطالب از حضرت عالی تو مباحثات مردم سالاری بوده.
خواهش میکنم.
بعد فکر میکنم باید شما یه استقبالی داشتن، یه گروهی داشتین که تو اون گروه هم مباحثه میکردین، استقبالی داشتن که نحوی گروه چجوری باشه کنن، چی رو
بزنیم،
چی رو
نبونیم،
چی رو برداشت
کنیم. حالا امروز بعد از ظهر فرصت خوبیه برای گفته بون نهایه ورودشون. نکته های مثبت خیلی داشت، متانتی بشه از معلی مهدیانیش مورد اینجا نگیدن.
نه حاضری کلا صحبت کردنش دیالوگ کردنش بهتر از متنش. متنش شمشیرش بهتره.
نه این چیز داره، کانال داره. کدوم کانال؟ منم چیز دعوت جهانه رو دعوت شده بودم، کلن حواسم این بود که از کانال بچه مثبت ندارم بیرون. حمزه قبلش بهم زنگ زد گفت کاجی پر شروع اینا، گفتم با حمزه من کاملا شیش چشمه مراقب خودم ادبیاتم تغییر نکنه، بعد تو میگی پر شروع هم بزن. دقیقه آه اونم گفتم مهدیان هم یه تیکه اومد گفت قربون چیزی
اراده کردن،
یه تعبیر بود گفت قربون اداره کردنتون. اینا رو مثلا فهرست کردن، حالا انشالله اینا دیگه واسه بعد از دار. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. نه دیگه چیز بستم خودمون خومونیم. استرداری یک گذاشتم به گروه نمشته ای که اینجا هست و ادامه میدیم و بقیهش هم که بقیه رو خوب فرو میکنن میشن جلسه هم آباد میشه. اللهم اخرجنی من ظلمات الوهم و اکرمنی به نور الفهم، اللهم افتح علینا ابواب رحمتک و انشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین. عرض ادب بکنیم به ساعت قدسی مولانمون و پدر حقیقیمون آقا امام زمان، آرزوی سلامتی و نشاط و دلخوشی کنیم برای وجود شریفشون و آرزوی پیروزی یارانشون و سربازانشون، به خصوص مقام معظم رهبری و همه کسایی که از اتاقها رو دارن در نظام الهی کمک میکنن، و انشالله برای پیروزی مردم مظلوم فلسطین و رسوا و منکوب شدن صهیونیسم و غاصبان فلسطین، با ذکر یک صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
خب دیروز ما فرصت خوبی داشتیم که یه مروری بکنیم آنچه که پیشتر هم باش آشنا بودیم، نمیدونم چند نوبت پیش پرداخته بودیم، ولی خب بالاخره با این بحث آشنا شدیم، و اون هم مسئله و نامسئله در حیات مؤمنانه ما. و اینطور توضیح داده شد که مسئله اون چیزیست که فکر من رو، عواطف من رو و فرصت‌های حیات من رو میمکه به سمت خودش. من توی حیات، توی زندگی با مسئله درگیرم، خب، و خورد و کلام مسئله ها اگر در چارچوب باورهای من قرار داشته باشه، به لحاظ مکتبی مسئله من است. به لحاظ مکتبی یعنی چی؟ یعنی ما رفتیم سراغ مکتبی که معتقدیم شکوفایی در گروه این مکتبه. این مکتب انسان رو میشناسه، خدا رو میشناسه، هستی رو میشناسه، جامعه رو میشناسه، زندگی رو میشناسه، مسیرها رو میشناسه، و یک نقشه راهی به من داده. اینو میری به این سمت، اینو میری این گونه و در این مسیر میری. خب این علاوه یه چارچوبیه بالای ذهن من، من اینو باید پیادش کنم، اینو باید اعمال کنم. همیشه هم اینطوریه دیگه، من توی مردابم دارم غرق میشم، یکی میاد دستشو دراز میکنه میکشه بیرون. اینجوریه دیگه، یعنی بشر که در موقعیت گلابی که نی، بدبخت بیچاره است، حتی رفته سمت منفی، درسته؟ بعد میان پیامبران نجاتشون میدن، اصلا مردم دارن دیگر میدرن، پیامبران میان اینا رو مثلا بینشون صحب میدن. همیشه اینطوریه دیگه، پیامبران میان یه ارزش خلق میکنن بالا سر طرف، حتی کارهای بیشتری میکنن، ولی خب یکی از مهمترین کارها اینه، یه ارزشی رو خلق میکنن، یه جهان معنایی جدید برای طرف پدید میارن، و اون کسی که ایمان می آورد میپذیره، به این جهان ایمان، به این بهشت موعود، به این بهشت موعود ایمان می آوره و تبدیل میشه به بهشت معهود او. اگه ایمان جان بگیره عشان میشه بهشت معهود او، شخصیت ثانوی، سپس شخصیت اصلی او میشه. بعد او هر جا که انداخته باشیش به سمت همین نقطه و در جستجوی همین جاده تکاپو میکنه، و این کل ماجرای چیزه، این نحوه نظام ارزشی خوبیش اینه دیگه، ارزش ها رو شمولی که از اشتباهات که ما الان داریم اینه، ارزش ها رو تبیین نمی کنیم، حتی فهرست نمی کنیم برای جامعه ما، و تبیین نمی کنیم و تبلیغ نمی کنیم و کار هنری نمی کنیم که دست کار از دست عقل و اینام دیگه در بیار بیرون، کلن با دل دیگه صحبت کنیم، درسته؟ کار هنری اینجوریه دیگه، یا اصلا با عقل شما حرف نمیزنه، یا اگر که حرف لازم بوده مثلا با عقل شما حرف زده، بعد کار هنری میاد میگه دیگه تعطیل، کلاس فلسفه تعطیل، دیگه دلم دیم دیم دلم، مثلا شروع میکنه با دل دیگه ارتباط گرفتن. خب بعد دیگهش میکشه دیگه، عقل راضی، اونم که راضی، گور پدر ناراضی، دیگه بشر را میفته به سمت چیز. کار هنری مکانیزم چیزش اینجوریه، سیطره بر حیات ما و به اصطلاح راه انداختن ما. ما همه مراحل باید در باره نظام ارزشی طی کنیم. نظام ارزشی وقتی توی ذهنه من اصلا مکانیزم رو دارم توضیح میدم، من دائما یه کاری میکنم، بعد من که اهل یه حرفا نیستم که، این نظام ارزشی فقط تو ذهنمه، یه چنگی هم به دل من زده، یه باورکی شکل گرفته، تازه حالا اون اوائل باوره دیگه، تا این باوره عمیق بشه زمانی باید بگذره، ترشی هم میخوای بذاری کلی وای میستی. این باوره خب یه چنگی به دل من زده، اوز میخوام معرفت ارزشه یه چنگی بده. این ارزشه چون قبول شده قبل از باور و بعد باورکی شکل گرفته، این زنده است، حیات انسانی داره. اینا تعابیر فنی ها من دارم عرض میکنم، حیات انسانی داره، موجودیت انسانی. مثل این آلوه نمید بیرون باشه تا شما بگید یه پدیده انسانی داریم، نه دیگه، یه چیزی رو خلق کنی و اینا، همینجوری که گفتم یه پدیده انسانی داریم. حالا اجتماعیش به اینه که ضرب در جمعیت بشه، حالا یه خورده سهلنگارانش این نگه، اگه ضرب در جمعیت بشه میشه پدیده انسانی اجتماعی. خب این پدیده انسانی داریم دیگه، الان من جهانم اینه، الان ارزش ها ایناست. خب من یه کاری میکنم، بعد به این ارزش ها نگاه میکنم، میبینم نه نشد. خب الان من باید چیکار کنم؟ برو بابا تو این کارا نیستی. اینجوری؟ نه بابا اصلا اینطوری نباید برخورد کرد. نه خب، خب روز جدید، روز از نو، روزی از نو، روز جدید. خب به ارزش ها نمید. حالا خب من اون الان زدم خراب کردم چی؟ او کلی توصیه و داستان و فلان و بهمان اینا که حالا خراب کردی چی کار کنم؟ درسته؟ یالا سلامه. مثلا اینکه محکم به خود بگو خراب کردم، بگی خواه من که بگیم خراب کردم، نه نه نه، این آثار داره، حتی به زبون بیار. دقت میکنی؟ اینا واقعا تماما بحث میشه، حتی به زبون بیار. یکی از کلکایی که دعا کردن داره اینه، یه مکانیزم اثرگذاری اینه، شما چیزی که برات مطلوبه شفاهیش کنی. این روانشناسا میگن. خب من که رو نمیدونم بشنم مثلا با خودم بگم سرمایه بگم که احمد غلط کردی یا از این کارا، اون نمیشه. بعدم نواجور رو ما هر شب بعد یه قوله میگه محمد غلط کرد. بعد یه چیزی اختراع کرده دینش مبین اسلام، رو به خدا میکنم میگم که محمد غلط کرد. اینقدر وزنی خیلی خوبه. خب خیلی کلک بزرگیه. خب هم گفتم هم اونقدر خنک نبود. حتی آدم گاهی با خودش حرف میزنه. آقای بجد میگه با فحش خیلی خوب میشه تربیت کرد، ولی شریعت اسلامی دست ما رو بسته، بعض رو به خودمون میرسه، بعد به خودمون میدیم باشه ما وقتی خلاص دیگه بلش به میاره فرسر خودمون بیاده. این دقت میکنید، دارم مکانیزم رشد رو دارم میگم. اهداف و ارزش ها چارچوب ها، معالم و طریق، ضوابط که باید انضباط رو رقم بزنه در زندگی من، خب اینها باید شناخت نسبت بهش پدید بیاد، فهم، ثم قبول کنی، اشباع عقلی، قبول، خب تسلیم، بعد باید باور کنی، ایمان، خب ایمان، و بعد دیگه توی این چرخه حیات که الان عرض کردم وارد میشه. اونم این که شما میگی که من الان میپرم، من یادم مثلا بچگی اینجا وای میسادیم میگفتیم کل فرشو میتونم بپرم و اینقدر یه متر بیشتر نمیپریم عجب سه شد. حالا کلی هم کوری خونده بودیم و اینا، من میدونم اینقدر تا کل فرشو میپرم. بعد این پریدیم وسط هم نرسیم. بعد میگفتیم نه یه بار دیگه. بعد همینه داستان، همینه. به ارزش ها نگاه میکنیم با جهن زدیم اصلا این که. بعد خب از نو شد از کردم. بعد از گن زدن داستان داره شریعت، خیلی چیزای خوشگل اینجا طراحی کرده که چی کار کنی که قشنگ چیزه خوب جا بیفتی. گن زدن هم یک چیز است، میگن شکست یک دستاورد است، شکست هم یک دستاورد، گن زدن هم یک دستاورد است. خب ببینید کسی که بلده، یعنی مکانیزم شکوفایی رو بلده، بعد موقعی که به فضای کلان اجتماعی هم میاد انتزاعی برخورد نمی کنه، فانتزی برخورد نمی کنه. آقا این به اصطلاح نظام ارزشی تو به من نشون بده میرم چی اصلا هیچی معلوم نیست که میگه حالا ما گفتیم آن شاید لازم نباشه. نه لازمه، تو باید مقاصدت رو بشناسی، نظام ارزشیت رو باید بشناسی، نظام ارزشیت باید واضح باشه و حتی قدرت تطبیق داشته باشی، بتونی تطبیق بدی، چون خود شما تو جزئیاتی. اون به اصطلاح اخلاق هنجاری کافی نیست، باید اخلاق کاربردی هم دست باشه، باید بتونی تطبیق بدی. خب تطبیق هم دادم خواهزم در نیمن دیگه، لا بحثم درسته، لا بحثم دیگه، مشکلی نیست، نگرانم. تو چرخه یه رشد مسئله نمی. این نظام ارزشی بهش بارها و بارها مراجعه میشه. آنچه که کاشته ایم برداشته ایم چیز میشه، نقد میشه و ما آماده میشیم برای یک انسان دیگر بودن بیش از و متفاوت از آنچه کتاب اعلام خودم بروز دادم و به نمایش گذاشتم. انسان دیگر، انسان دیگر، انسان دیگر، انسان دیگر. ایدا چه مثلا مرحمتی روزی ما شد، کاملا صحنه تغییر کرد. این داستان ماست. این جهان معنایی رو باید بسازیم و یک زیست مؤمنانه شد. حالا البته تو چرخم که وارد شدیم انشالله خود با حوصله بیشتری و با کمک شما عزیزان صحبت. خب مسئله های ما الان چگونه است؟ امروز رو نگاه کن، دیروز و پروز روز رو کاری نداره. امروز ما گرفتار یک تمدن هم به لایه فکری فرهنگی، هم به لایه جسدی و به اصطلاح قشریش پوسته سخت گرفتار یک تمدن مادی است و جدی، بسیار جدی، بسیار دلنگیز و فریبنده. خب غرور نسبت به چی فرمودن؟ غرور نسبت به زندگی مادی. ها آیشه آبادی چی میگفت؟ غرور حقانیت، غرور شفاعت، غرور نسبت به زندگی. فکر کنم همین چیز. غرور نسبت به زندگی، معنیشون زندگی غربی است. بله. بله بله. فریب چیز رو خود. زندگی مادی غربی رو خود. خب. این رو
دست حقانیت،
شفاعت. شفاعت. مثلا شفاعت چون تعلیم داده نشده ما نمیدونیم چی بعد دست دادیم. آموزه شفاعت میگم میرم اونجا دستمال میگیرن دیگه.
نه اصلا زاده
اتولا حسن زاده رحمت الله
شفاعت
ما اصلا مثلا حضرت آقا این سلیقش اینه دیگه تقریبا. حضرت آقا البته خیلی مؤدبه، عجیبه ایشون، خیلی مؤدبه، بچگی انگار اینطوری بود، خیلی امام هم من خیلی توقعاتی ازش دارم، ولی خب ایشون دیگه اصلا فوق مؤدبه، یعنی انقدر ساکت و کتومه، اصلا آقا حرف میزنه ایشون حرف هم نمیزنه، خیلی اصلا انگار از توب مکیده شخص، ایشون شخصیتش انگار مکیدن از توب، خیلی اصلا تو کار بروز و اصلا این چیزا نیست اصلا. امام به قول اون بنده خدا من گفت در عالم ما نیست. به هر حال این مکانیزم رشد دیگه، و ما تو اینجا با نامسئله ها درگیر هستیم. نامسئله به این معنا که اون چارچوب ارزشی تو الان چی رو مسئله تعریف میکنه؟ میگه من الان باید آب باشه، من وضو بگیرم نماز بخونم. آب نیست اصلا مسئله، حالا چه مسئله کوچیک. آها خب این الان مسئله است. ببین اگه کافر اینجا بود الان این مسئلهش نبوده، میرفت دیگه. خب ما نماز داره قضا میشه. این به خاطر اون چارچوب ارزشی توه که مسئله اینجا داریم. فلذا آقا یه فکری برای آب اول صبح بکنید. اول صبح اینجا آب نداریم، توی این مثلا فرض کنید اردو رفتیم، اول صبح آب قطعه، نمازا همه تهدید، از کلاس وضو میریم به کلاس تیمم. خب بابا وضو باید بگیریم. مسئله های تمدن قبل ریخته تو زندگی ما. چرا دیگه؟ حالا داستان داره دیگه، حداقل 200 سال رو ما کار شد که اینطوری شدیم. 200 سال مفصل و هوشمندانه کار شده ها، انصافا عجیبه عزیزان. بعضی از بزرگانان اصلا رو استعمار خوب کار کردن، خیلی یعنی جدی دست بهشون میزنی داد میزنن. انقدر پرنگ آی نجفی و آی جلالی، یاسر جلالی اسماعیل، بله یاسر، نه یاسر همش فاز مجلس، این اسماعیل جلالی، بعد بابایی خودمون ایوالا بابایی، البته اینا رگه هاش کار کرده، یه دایره المعارف استعمار کار کرده آقای نجفی، خدا خیرش بده، انصافا خیلی حال خوبی دارم نسبت با آقای نجفی، خیلی کار دیگه. فریختگی همینه دیگه، فریختگی همینه بچه. یعنی میبینید که مثلا یه صحبت میکنه، حالا شاید مثلا یه 5 تا صحبت دم 4 تاشو میگه خیلی معمولیه، یه دفعه هم یه صحبت میگه اوه عجب جالب بود، بریم پیشونیش رو بسیم. این این کار خیلی قشنگه، هیچکی نمیکنه. مثل خنجری که زده باشن تو قلب، مثلا کاریکاتور کشیده بود، میگفتش که وقت بود دکتر میگفتش آی دکتر من خم میشم، چیزه خم میشم یه خورده درد میگیره بدنم. بعد گفت اخیرا تو درم و موای چیزی بودی؟ و آره. گفتش که این خنجر پشت رفته از این من درم بده بیمیچه این متوجه نیستی. گفت یاد دعواست دیگه، آقای خنجر رو باید بکشیم بیرون. خب این قبول کردی دیگه، حالا استعمار دیگه، حالا چی بعد اینجور اصلا نمیفهمی بابا این استعمار باید دمار از روزگاهش باید در بود. کاملا باید سبوگی باید بشناسی، رنگی باید ببینیش. استعمار مگه چیز شوخیه؟ پر از تمدن استعمار. استعمار اوایلش یول بوده، گابل بوده، الان پر از خوشیاری و فریختگی و رشد استعمار. باید شناخت استعمار کهن، استعمار نمیدونم نو، استعمار فرامو، همین. خب خیلی ببخشید زیاد طول دادم. به هر حال ما الان گرفتار اون کانون پمپاژ مسئله های مادی هستیم، یعنی من صفری، مسئله های من صفر، مثلا غریزه. بعدم چقدر بدبخت وقتی که من خب من حداقل خودم غریزه رو، غریزه خودم رو چیز کنم، دود کنم بالا بیاد دنبال غریزه خودم، اون داره غریزه منو کوک میکنه. خب مگه چه عیبی داره؟ عیبش اینه که بعد میشی توله اون، میشه سگ دستاموز اون. یعنی وقتی اون داره غریزه تو رو چاق میکنه، تو برده اون میشی، آخه میشه زندگی وابسته. حتی اقل صد رحمت به لاتای خودمون، اینا خودشون آدم های مثلا در هم برهمی کنه، ولی ماها گذاشتیم اونا ما رو در هم برهم کنن. خیلی، یعنی چند بار غلطه، چند بار غلطه. مسئله هایی که خودشون دارن مسئله های غلطیه، مسئله هایی که به عنوان مسئله من تعریف میکنن مسئله من نیست، مسئله اوناست، دوبار غلطه. سومین بارش هم اینه، وقتی که من مسئله هام رو اونا تعریف میکنن، من اینجا میشم نه اینکه در دنبال نامسئله هستم، به دنبال اونا هستم. به تعبیر حضرت آقا از آخرم، سرباز برای تمدن قلب تربیت میکنی، زندگی برای تمدن قلب تربیت. یکی از اساتید تاپ دانشگاه دوار میگفت، گفت آقای فرد دانشگاه شریف کل بودجهش رو باید از آمریکا بگیر. گفتم چرا؟ گفت ما نابترین استعدادهامون رو داریم برای اونا تربیت میکنیم. خیلی هم ناراحت، گفت ما ناکترین، گفت خیلی دیگه نامردیه دیگه، حداقل بودجه شریف رو باید بدن، پس بودجه مملکت استفاده میکنیم، آدم تربیت میکنیم، میره دیگه بر نمیگرد. این حیات وابسته اینجوریه. یه صلوات بخونم.
اللهم صل علی محمد.
یه بحث خوبی رو آیه پیمانجو مطرح کردن، چرا؟ چون محکم پاشوهایی نیستن. دیروز یکی از عزیزان یه پاسخی داد، یه نکته مطرح کرد، یادم نیست که یکی از عزیزان بودن، آقا مجازی و اینا یه درخواستی کرده بودن، بس میکنم اگر اگه لینکو بدید میشه من وصل بشم، اینترنت من زرم بد نیست. انشاءالله بزرگواری کنن آقای پیمانجو این ایده نکته دقیقی رو که مطرح کردن، انشاءالله پاش بیسن که جلسه مناسب انشاءالله میشه. و فکر کنم آقای خانی بود یه بحثی رو مطرح کنم، بعد من تشریف ندارم، دوستان دیگه هم که فاصل نشده است مطلبی رو استفاده کنم. در خدمت هستیم. بسم الله بفرم فرموش دارید. بله بفرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله به تعداد بحثی که آده موضوع فرمونده هم نمیشه اینطوری گفت که به هر حال الان زندگی کسایی که در مسیر در واقع زندگی توحیدی هستن، یعنی زندگی موحدان فعلی، به اجبار در واقع آمیخته با این زندگی مدرن. حالا دارن تلاش میکنن، یعنی هم تو لایه آرمانهاشون دارن تلاش میکنن که فهم درستی از در واقع اسلام ناب داشته باشن، فهم درستی از توحید داشته باشن و در واقع مجموعه ای از این فهم رو دارن روش کار میکنن اندیشمنداشون، خود مردم، و اینکه حالا هم اینا رو دارن میبرن تو لایه های باور و گرایش و ایمان بهش و برسوننش به زندگی. ولی خب بله، حتما محض نیست، حتما کامل نیست، حتما حیات طیبه نیست، ولی در مسیره. این یعنی شروع زندگی توحیدی، یعنی شروع حیات طیبه. حالا میخوام بگم که بله، مسئله این موحد تو این دوران اینه که چجوری از همون استعماره خارج بشه، چجوری از یعنی تعاملش با مدرنیتر رو تنظیم کنه، چجوری مسئله هاش به سمت مسئله های ناب بره. ولی به هر حال الان چیکار کنم؟ با این موانع روبروه. شاید آزاداندیشی اولین مسئله های همچین موحدیه که آقا من میخوام حق بیاد بالا، خب مجبورم که بجنگم، یعنی مجبورم که مثلا همین حال شیوه بود توی مثلا شاید تو آرمانهای حکومت داشتیم اونجاها آزادانه تلاش میکردیم که مثلا این حق رو بیاریم بالا، یعنی همه بهش فکر بکنیم، حتی اول تو سطح نخبگانی بهش فکر بکنیم. به عنوان یه مثال گوشی میشه. این یه نکته. یه نکته دیگه هم هست، اگر الان بگم یا بعد نمیدونم،
یه همون موضوعه یا
میخوام اصلش رو در این موضوع
بگم،
یعنی آره، این که شاید هم از حرف آقای در واقع پیمازی هم شد در واقع اصل این مسئله که آیا ما مسائلی نداریم که مسئله فطری باشن. یعنی اون اول هم که مطرح شده تو حلقه من یه یاد داشتی، یعنی ذهنم اینجوری درگیر که آیا ما قدر مشترکی زندگی توحیدی با زندگی مدرن نداره؟ ما هیچ زبان مشترکی با هم نداریم؟ یعنی البته سخت واقعا، یعنی چون مبانیمون متفاوته واقعا، اون تعبیری که از علامه فرمودین که اگه دو تا جمله دیدی این هم بودن، یکی شد غربی گفت یکی شد شیعه گفت، بدون که دو تا حرف متفاوت دارن میزنن. منتها میخوام بگم که آخه ما میخوام بگم آزاداندیشی رو بیشتر از این ببینم، بگم که معدود روزنه های نجات مدرنیته هم هست، یعنی بگیم که اونا هم کوه در واقع خاکی که بر فطرت نشسته اگر بنا باشه که پس بره، آزاداندیشی میتونه این کارو بکنه. یعنی اگر که فکر بیاد بالا، اندیشه بیاد بالا و اون رو واقعا آزادانه دنبال بکنن و بکنیم همه جامعه بشری، خب میریم به یه سمت تمدن مثلا نوین و مشترک.
خیلی قشنگ، من استقبالی بکنم، این خیلی بحث قشنگی روزنگیه. حالا دوست دارم بیشتر توضیح بدم، ولی چون زیاد حرف زدم نه ها عرض میکنم. این زاویه نگاه قشنگ امتیاز خوبی باشه. حالا شما دوستان رو بحث کنم. خب در خدمتیم، یا خدا رو میسنم یا دوستان رو صحبت کنم. ببین کاری که ما داریم میکنیم اینجوریه دیگه، ما حسابی هی مسئله 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 داریم میکنیم، بعد هی میپرسیم الگوی حل چیه، بعد چرخه میاد ادعا کنه. اون موقع آدم دیگه خیلی نقادانه برخورد میکنه با چرخه. چرخه میگه این الگوی فرار از چیزه، نامسئله است. شما اینطوری باید از نامسئله فرار کنید. باید بمیدم بچه ها، من جدی از اینم بدونم، یه حال عاطفی بسیار عجیبی نسبت به این بحث دارم. خیلی دوست دارم این بحث، چون احساس میکنم کاملا معضل ماست، کاملا معضل ماست. و این مسئله رو باید ما از دوره دبستان، از سال اول دبستان نصب کنیم تا 12 سال، بعدم تو دوره دانشگاه نصب کنیم رو ذهن جوان کاملا این نصب بشه. چون بعد همین رو میشه مدیر هم میشه، همین میشه برنامه فرهنگی، برنامه اقتصادی، برنامه چی فلان برنامه. باید این نصب بشه روی ذهنش، نه اینکه تا پوست مزدی مؤمنی میشه. پوست مزدی گفت داده بیا باز باید بخواد زمینی. بعد میگه من زمین دارا بگیدم پشمان شدم فلان یا خود، چون بلد نیست، شریعت دستش نیست. شریعت بچه ها اینا ببینید تنقیص شخص نیست، اینو تفکیک بکنیم. یعنی احترام هایی که ما به افراد داریم جای خودش، ما دعوای بدجور درباره شریعت داریم. آقا این اصلا شریعت نیست، ما شریعتمون همونی که امام و آقا ارائه کردن، شریعت حیات نوین. و کسی که توی این چارچوب نیست، آخرش حبت عمل یه بحث قشنگی داره مرحوم علامه طباطبایی، میگه کسی که دچار حبت عمل شد از اول خطا بود. ببینید این فحش نامردی نیست. وقتی شما میبینید کسی دچار حبت عمل شد، مطابق تعلیمات چیزی که به قرآن نسبت نشون حبت عمل رو میگه، اندیشه قرآن اینه، میگه اگر کسی دنبال دچار حبت عمل شد، این از اول داشته همین کار رو میکرد، از اول داشته خطا میکرد. نه بابا یه بار دیگه حالا باش تردید، نه خدا اینطوری نیست. همون داشت
امام
بدینی
میگفتش که این دو خط دو زاویه، مثلا زاویه که پیدا میکنه، گفت ابتدای زاویه را اگه خیلی تنگ در نظر بگیرید، زاویه حاده در نظر بگیرید، گفت خیلی تنگ در نظر بگیرید، و میگفت این دو خط میل به بی نهایت کنه، گفت فاصله انتهاییشون اصلا با فاصله اولیه، اون زاویه اولیه که با هم گرفتن غیر قابل مقایسه است. یعنی این میره یه طرف، این میره یه طرف، حتما اینجوریه. اون قسمت اولش
یکی از کسایی که قشنگ میتونه بحث کنه حتما مرحوم علامه رحم آقای آبدین خودش شده هستش.
حتما قسمت اولش هم طرف در نظر نمیگیره.
این عرضی که بنده داشتم فرمودن آقای آبدین. خب در خدمت بله.
به
هم دوستان
یه مطلبی باید من ابتدایی سوالی که می کنم، بعد یه توضیحی که بزنم رو سر بکنم. سوال اینه که بالاخره اون نظام ارزشی که تعیین میکنه یه چیزی، یک مسئله مدرن یا توحیدیه، یا زیسته که تعیین میکنه اون مسئله مدرن یا توحیدیه. من یه چیزی نوشتم در سبب توی گروه، این بود که اینکه هویت مسئله مدرن باشه با اینکه شدیداً آغشته به مدرنیته باشه متفاوته. ممکنه توی یه زندگی شدیداً آغشته به مدرنیته یک مسئله توحیدی وجود داشته باشه. این میشه تفکیک کرد. منتها حالا خودم اگه بخوام به این پاسخ بدم، اینطوری میرم جلو. یعنی میگم ارزش‌های توحیدی به اضافه زندگی مدرن احتمالاً میده ارزش مسئله‌های توحیدی. من توی یک زندگی مدرن با ارزش‌های توحیدی وقتی پیش میرم، مسئله‌های توحیدی برام مطرح میشه، و اگر با ارزش‌های مدرن توی یک زندگی توحیدی قرار بگیرم، احتمالاً ارزش‌های مسئله‌های مدرن برام مطرح میشه. البته خلافش هم ممکنه، خلافش هم ممکنه که اتفاق بیفته. منتها حالا این وسط ما این سری مسئله‌های مشترک هم انگار داریم، حالا
مسئله‌های مشترک
شبیه روزنامه میشه، که ظاهراً همین مسئله های مشترکه که زندگی رو متفاوت میکنه. یعنی زندگی توحیدی یه جایی رقم خورده، اولین بار یک مسئله مدرن میاد اینجا خودش رو دنبال مسئله جا میدازه، که احتمالاً از مسئله های مشترک، مسئله که توی مرز توحیدی و مدرنه، مثلا آزادی فکر میکنم از این است. و و به عنوان مسئله خودش رو جا میندازه، در حالی که نامسئله است برای زندگی توحیدی، و همین حل کردن مسئله آزادی برای جامعه توحیدی، برای زندگی توحیدی، کم کم میکشدش به زندگی مدرن. و از این طرف هم اگه قرار باشه زندگی مدرن تبدیل باشه به زندگی توحیدی، احتمالا دوباره از همین مسئله های مرزی باید شروع بشه، مثل آزاداندیشی. حدس میزنم اینطوری باشه. ولی کلن این سوال هست، بالاخره زیست تصمیم میگیره، یعنی تعیین میکنه، یا اینکه این نظام ارزشی که
اینا رو دیگه خودتون هر کی مثلا میگه خودش دیگه حواسش من چیز خودش پرچم خودش باشه دیگه. تو این بحث و اینا خب هی مثلا از شبت حالا الان دوستان خب مقایسه میکنم من بگم امتداد تو این بحث تا کجاست. ببینید من 4 تا 5 تا استراتژی پژوهشی استراتژی برای خلق علم دینی داشتیم. من نمیخوام همش بشونم که فوتوات هم یه پیشنهاد داری میده، یعنی به علاوه یک که حالا اینشالا باید فرصتی باشه یه نمی اورد و مادوهای 3-4-5 روزه به طور کامل ما اینو توضیح بدیم. مبانی معرفت شناختی، مبانی روش شناختی، مبانی سیاست گذاری تولید علم و مبانی مدیریت مرکز دین پژوهی. این مبانی رو یکی که براتون توضیح بدیم خیلی جذاب خواهد بود براتون. و بعد بگیم مبتنی بر این مبانی یه الگو برای خلق انبوه دانش دینی میشه پیشنهاد کرد. مبانی قشنگ میگن. مبانی رو اگه خوب کار کنیم خودشون الگو میگن. چون الگوی خود عجب عجبه. خیلی سخت میشه کار. ولی ما باید پدید بیاریم دیگه. مثل اینکه هی مثلا بینیم شاه تو خیلی بدی. بعد میگه 2 روز من زندان میکنه، بعد میام بیرون میگم که خدایا قبول کن دیگه، ما داریم بالاخره علیه استبداد داریم. امام اومد گفتش جام کن با بزنید تو گوشش بندازید بیرون فلان اینا. اینجوری میشه؟ چون اینا مبارزه نیستش که، اینا مبارزه بیزنی از زیر چیز بکنیم. یه کلیپ هستش یه شیر ماده اومده نگاه میکنه چیزا رو، یه گله دارن گوز رد میشن، این شیر ماده اومده نشسته نگاه میکنه میره کدوم یکشون رو بگیره، یه دفعه شیر نره یاده از کنار میپره یه کنار میخوابونه زنگ چی میگه؟ انجراش هم میجوه بعد شیر ماده هم دیگه میخواد که الان باید براش میگه سر چیزی شکار او آقا چیه دارید میخوانو این خرسو؟ این شکار خرس نیستش که. خب این چی رو شده بوده؟ آره این که آقا اون الگوه رو بردو بیان میگه خب خیلی کار خب باشو خیلی کار باید انجام داد دیگه تا یه اتفاق بیفته. شما الان 40 سال دارید خرس رو میخوانون چی کاسب شدید؟ یکی از استراتژی هایی که محسن امام خمینی داشت، این استراتژی مثلا خلق دانشش این بود که البته درست توش هست ها، ولی خب ما نقد داشتیم نسبت به این استراتژی. اونم این که ببینید اونا تمدن رو کردن، اونا مسئله های بشر رو خب نه در حد دیدنینی و اینا، در حد این که مثلا سیستم حمل و نقل نمیدونم نظام دیوان سالاری در مسئله های بشر رو در این حدود فهمیدن اونا. ما بیم یک کاری کنیم مسئله از اون بگیم پاسخ خودمون بدیم. این بود کلن پژوهشگاه چی؟ بزرگ دانشگاه و که مؤسسش یاران آید مصفاقی و مؤسسه این بود استراتژی پژوهش.
3 تا چیز هم تصحیح و تحذیب و
آره میگفتن که میگیریم نقد میکنیم. اگه نگاه کنید اولین آثار چیز رو نگاه کنید پژوهشگاه حوزه دانشگاه، هیچ موقع من از این درست میگم پژوهشگاه حوزه دانشگاه رو بگیرید اولین آثارش اینه و افراد خیلی فازه مثلا روانشناسی قلبی نقد، جامعه شناسی قلبی خیلی قشنگه، اتفاقا شروع خیلی قشنگه. ولی و بعدش تو تأسیس مشکل وجود داره. خب من خیلی منتقد بودم یه بار استاد جناب استاد یزدانی توضیح داد، گفت بابا این هم سبیله. انقدر اون روز قشنگ روزش یادمه که کی، چون من به شدت منتقد این چیز بودم، استراتژی بودم، بعد یه بار گفته کردم با استاد، استاد توضیح داد و اتفاقا اینجور هم نبود بتونم خیلی هم بحث کنم باش، انقدر عاقلانه و درست بود از خیلی ندازم مقاومت کنم. فکر میکنم من هر کی بگی بود اول با رنگ کفش میدازم میکنم استراتژی شدم. بعد استاد با چند تا جمله فنی، حالا وقتش که شد توضیح میدم، اصلا همینجوری سر شدم من، اصلا عجب این نکته حکمت‌آمیز بود، من چه توجه نکردم به این. خب این نکته چیزی بود که بابا مسئله از همه اون میگه من چیجور دختر مردم رو گول بزنم، میگه آه ببین اینا مسئله های بشر رو تشخیص ده، ولی بیا اسلامیش رو چیز کنی به این میری حقه موقت رو بابا حسن شما نگاه کنید این چی داره دیگه. خب این اصلا مریضه بابا، مجلس رو رفته کلن کاری با فیلم سینمایی نداره، رفته اونجا دختر یه مردم نشون بگیره. این اصلا میگه ببین حالا خب ببین سینما رفتی مثلا مثلا هم اینه و اینا، ولی خب این داشت اینی مثلا تو دیگه دیگه همه همه کنی مسئله رو خودت باید ارائه کنی. آقا این میرم نفرون کم تو کرده چیز بچه های مؤسسه، بعد بچه های مؤسسه اولین آرزوشون این بود که اونو انسانی بخونن، میرفتن دیگه بعد نمیگشتن. شما بپرسید چقدر تلفات داده مؤسسه، میرفتن دیگه بعد نمیگشتن. اگه هم بودن من بگفتم یا آمپول زدن اونه امامشون پریده، فقط معلوم نیست. خب بودنم و بعد اگر خواستید باور کنید، اگر خواستید وقتش شد من آدم از خودشون میارم پیش شما درد دل کنم، از گروه روانشناسی آدم میارم، از گروه جامعه شناسی آدم میارم، از گروه اقتصاد آدم میارم، از گروه آدم میارم، رفقای من آدم میارم پیش شما درد دل کنم که فضای مؤسسه چگونه میباشد. برای سیاسی خیلی خوبه نه، ولی آخر لحاظ خلق دانش دینی چی؟ چرا هیچی تولید نگردی؟ چرا فقط های مصباح؟ چرا های مصباح خودش میگه همش بزرگ شد؟ های مصباح خودش یه جور دیگه بزرگ شد و الا خروجی مؤسسه هم میره. خب؟ میخواییم بی‌انصافی کنیم؟ اصلا شما نمیدید من چه عشقی به خود های مصباح و به مؤسسه دارم؟ انقلاب مدیون مؤسسه است، باور کنید. ولی من خودم حتی یه مقطعی با خدای مصباح صحبت شدم، آقای فریزی صحبت کردم، من پی صحبت کردم که ما 6 نفر بودیم، 6 تا از الیون شامپو هم چی کار شر رو اینا بود توی مراسم معصومی و این معصومی و اینا، ولی خب تو کلاس هم مثلا درس خونه مثلا بچه درس خونه شر بکنه. بعد آقای فریزی هم شاید نهایی آقای فریزی هم بود، آقای فریزی با این مصباح صحبت کرده بود که ما از مقطع ارشد وارد مؤسسه بشیم. من بچه ها گفتم من نمیم، بچه ها فرصت خوبیه بود، خیلی مفته، 4 سال خط میخورد دیگه دوره اون، 4 سال یا 5 سال خط میخورد، خیلی خوبه دیگه عشق میدیم. بعد هم چیزی اصلا دیگه نه کنگل میخواد نه چیزی میخواد، همجوری میم گفتم من نمیم. گفتن که چرا حالا میمونه سلامه که چیز رو جای خیلی تمه برنگیز بود برش. گفتم من کلن نگرانم اینا چه برای سر چیز میخوام بیارم سره، بعد اینجوری باشه دیگه من زبونم بسته میشه و نمیتونم انتقاد کنم. من خودم رفتم به همین صندلی ها نشستم اون موقع دیگه، نمیخوام اصلا. بعد شدم پایین اول، بعد اینه که دیگه هم انصراف داد، بعد آقای مصباح گفت من اصلا خلاف قاعده نمی کنم من قبل از اینکه کشتی رو ببازیم من چیز کردم انصراف دادم. بچه این بس خیلی مهمه. خب یک استراتژی غلط اصلا استراتژی خلق معنا غلطه.
خب در خدمت
باشید. باشید من زیاد خیلی خیلی در خدمت.
دو سطح میشه این بحث رو کمک کرد. یه سطح بحث ارائه است و اینکه ما چجوری بتونیم بحث رو ارائه بدیم تا مخاطب ما این بحث از ذهنش به سرعت ریز نخوره. چون ما این بحث هم توی آزاداندیشی هم ارائه دادیم و چرخه رو گفتیم. یه سطح هم برمیگرده به خود چرخه و اساسا مسائلی که اینجا هست. تو قسمت اول یعنی باید یه سری نکات اینجا هر چنگایی که اینجا میرسه بر سطح ارائه که این ارائه پخته تری از آب در بیاد. چون ما معمولا یه گپی داریم با مخاطب، نه تو دغدغه های ما، نه تو آسیب شناسی ما شرکت کرده و نه اساسا الگوی حل مسئله ما رو نمیدونه. ما باشه حرارت این الگوی حل مسئله رو رسیدیم و از بعد از این مدتی سطحی نگری میاد سراغش و ساده انگاری. این ساده انگاری و سطحی نگری باعث میشه خب مسئله را یا به صورت ذهنی میگیره باش ارتباط برقرار نمیکنه یا خود مثلا به دست فراموشی سپرده میشه دیگه. یه نکته دیروز گفتم هم این که تعریف مسئله و تفاوتش با بحران یا مشکل رو بگیم. این یه مسئله، یعنی اینو حتما بهش بپردازیم. این مال بحث ارائه است و حالا اگر اینجا هم اگر بخواد هر کسی از دوستانی که اینجا حاضر میشن بخوام با بچه ها مباحثه کنم شاید
من یه اسلاید داشتم تعریف مسئله، ولی هم اون رو میشه تطبیقش کنیم، یه بزرگواری کنیم در تعلیقه به اون چیز کامنت میشه به زبان خودمون در من تعلیقه در تعلیقه نسبت به اون هم تطبیق رو انشاءالله هم خود آمیش همان برای دوستانی که از بحثشون استفاده میکنن و هم این که ما چیز رو هم اضافه کنیم توی همون اسلایده بحران رو هم اضافه کنیم.
دنبال همین مطلب رو گشتم. اما اینو بگم یه مسئله دیگه کنار این به ذهنم میرسه که الان آقای خورشیدی هم بهش اشاره کرد که باید باز دقیق بشه، اونم بحث زندگیه. شما میگی زندگی، مخاطب شما از زندگی آن چیزی که چون من تو میزدیم یه بار زندگی رو بردید اون بحث زندگی مطلب که بردید یه سطح از زندگی ما دو روز دو جلسه فقط داشتم قسمت اولش بشیم معنی کنیم چی میگی شما اینقدر چیز بود برای خودمون جدید
یه ورود فلسفی بود
یادم قشنگ مثلا اون سطحه بعد یه رفت یه سطح عمیق‌تری از زندگی رو مطرح کرد. یعنی ما یه مفهوم شناسی اینجا داریم. حالا نمیخوام خشک وارد بسم الله الرحمن الرحیم مثلا مفهوم شناسی یک مسئله چیست بحران چیست مفهوم شناسی دو زندگی چیست مثلا غیر زندگی، ولی ما حتما در تخاطب با مخاطب من خودم اینو قشنگ میفهمم آن چیزی که شما از زندگی میگید مثلا بعد از اون چند جلسه مباحثه که توی میز داشتیم فهمیدم نه اصلا یه چیز دیگه ای داریم ما مراد میکنیم، شما توی یه فضای دیگه ای دارید مراد میکنید و جلو میاد. این باید در بیاد که آقا من منظورم از زندگی اینه. حداقل در مثلا میگم چند واژه یا چند پاراگراف این برگرده دیگه حالا به جمع خود ما دیگه. یعنی مثلا ارائه شما که تموم شد بعضی از این مباحث تو ارائه حل نمیشه، باید تو مباحثات حل بشه. مثلا آقا زندگی رو چی فهمیدی که آجا گفت مسئله از زندگی درمی؟ مسئله رو چی فهمیدی که آجا گفت مسئله از زندگی درمی؟ یعنی این هم تو ارائه بیاد هم تو اون کارگاه بچه ها لحاظش کنن. این مدل میگم چون مثلا قرار این مدل توسعه پیدا کنه. یه بار دیگه هم رفتیم توی مسئله من تقریبا یه بار دیگه گذشته مراجعه کردم. یکی از بهترین تعریفایی که تو مسئله بود مربوط میشه به آقای موسی نجفی.
همین که الان اینجا فهمیدی
این تعریفی بود که خودم یعنی با ذهن خودم حالا عرض میکنم آقای نجفی
یه اصل دو اخسره بس
چی ازم؟
اصل دو اخصره محکمتر و خلاصه در تعریف مختار میگفت تعریف مختار مختارش رو میگفت تعریف مختار
دستش در این شبکه منطق گفتم این به جای بحران مشکل رو گفته بود بعد مشکل رو وقتی توضیح داد دیدم خیلی خوبه این گفت مشکل چیزیه که جزئیه از سر راه به راحتی میخواید برش دارید مثلا هم یادم یه مثالی میزنیم سر سنگه که جلوی یه رای افتاده شما میخواید این راه طی کنی یه سنگی جلوی راهتون افتاده میگه مشکله سنگ میخواید بردارید دیگه
موزه
ولی مسئله این نیم میگه مسئله در یک شبکه ای از مفاهیم و در یک نسبتی با آینده البته آینده دیگه نیمورد این وضعیت مطلوبه تو مسئله میشه اینو اشراب کرد نگاه گر نگاه تمدنی بود میشه اینو اشراب کرد اساسا اگر نگاه تمدنی نباشه ما دوچار مسئله نمیشه
رحمه الله والده اکی
این فرمایش دیروزتون هم که در رابطه با رویکرد تربیتی داشتید یادمه که این پنج رویکرد یه بار بحث میکردیم اینجا مباحثه شد تو اون جمع نبته این جمع نبودم که آه این پنج رویکرد عرضی هم یا طولی هم یعنی میتوانند برش الان که برش عرضیه آیا برش طولی هم داره؟ یعنی میتونیم ما بگیم رویکرد تربیتی در طول رویکرد تمدنی هم هم و اگر اون تمدنی و تربیت فصل اخیر تمدن توحیدی باشه و از رویکرد توحیدی شروع بشه به تربیتی برسه انگار مسئله تمدنی بوی همه اینا رو با هم داره یعنی بوی رویکرد توحیدی داره بوی رویکرد تربیتی داره این میخوام اینو بگم مسئله اولا نسبتش با وضعیت آینده است آینده هم یعنی تمدنی آینده و اون بحثی که داشتید که عقلانیت تمدنی اگر نداریم اساساً ما هیچی نداریم یعنی هیچ مسئله رو متوجه نمیشیم ما اساساً وارد مسئله نمیشیم که بخوایم مسئله رو داریم اینجا به نظرم تذکر این مطلب خوبه یعنی همین اصلا همین جنس بحث با مخاطب واقعا راهگشا خواهد بود برای تطبیق مسئله از ما مسئله که ما واقعا تو چه فضایی وارد بشیم این یه بحث خب از اینجا بیایم بیرون پس یه فایل داریم به نام فایل ارائه که تو این فایل ارائه من تا الان دو تا چیز به ذهنم میاد دوستانم هر
چیزی که واسه شده
که یک مسئله دو زیست حالا زندگی رو با هر تحلیلی حالا نمیخوام با فلسفی که اون سرگی
باشه من موافق نیستم
اونو بیا بگیم ولی یه تحلیلی از زندگی بگیم که اصلا ما منظور ما از این زندگی میکنیم یعنی چی هست اینم بیاریم این فایل رو ببندیم تو فایل بعدی که من رو تو باید مباحثه خودمونه ما الان چرخه رو در جواب چه سوالی داریم سوال چرخه مسئله چیست نیست سوال چرخه یعنی چرخه در پاسخ به مسئله چیست نیست در پاسخ به اینه که ما چگونه به مسئله دست پیدا میکنیم یعنی راهیابی به مسئله است
یا به تعبیر دیگر ما چگونه از این مخمصه
فرار میکنیم ما چجوری از نامسئله در میایم ما چجوری از نامسئله در میایم و به مسئله وارد میشیم
سوال چرخه چگونه از مسئله در میایم نیست چیزی چگونه یه بخشش اینه که چطور از نامسئله در میایم به مسئله میشیم یه بخشش اینه که چطور راه حلش رو تا نصف بشه میگیم به مسئله چطور میرسیم مثل دوباره بشه که
چجوری حل مسئله
میکنم
این دقیقا همون چه بازم اصلا از این وضعیت خارج
میشه اصلا ما جو روی بحث حل مسئله پیشنهادی نداریم میگه ببین بعد از مسئله حل مسئله است و بعد از حل مسئله پیشرفته میخواد بگه این مسئله رو تو بیا از اینجا شروع کن از اتمسفر شروع کن میخواد به گرانیگاه مسئله برسی باید دو قسمت بیا یکی از اتمسفر شروع کنی به قبلگاه برسی باید برسی به مسئله وقتی به مسئله رسیدی کار تموم نیست این مسئله لایه‌های دیگری داره چه با حل مسئله، چه با الگوی حل مسئله جدید، چه با پیشرفت، روایت پیشرفت و این وارد ما مسئله جدیدتری میشیم.
هر روز انجام میدید
ما اینو؟ هر روز نه. ببین رو حل مسئله وای نسته. ببین الگوی حل مسئله چیز دیگه است. مثلا ما وقتی من میخوام در تو با الگوی حل مسئله صحبت کنم و روش و اساسا رسیدن به الگوی حل مسئله صحبت کنم، من یه فضای دیگه رو با شما تعیین میکنم. این چه من میخوام بگم آه تو چجوری میخوای رشد کنی اساسا؟ چرخه رشد و تعالی
رشد یعنی مسئله ها تو دارید تر بفهمیم
اساسا با مسئله. حالا ببین
چرخه رشد ها
نه که فقط بفهمی که تو وقتی حل میکنی هم خب اینو باید بگیریم وارد لایه دیگری هم بس. ببین مثال بزنم آقای داوری و امثاله هم یعنی از فردی به پایین وقتی در ایران میمدن در رابطه با این فضا صحبت میکردن همیشه از ناامکان صحبت میکردن که آقا ما اصلا امکان مسئله نداریم. این خصوصیت چرخه جوابی که میگفتم میخوام بردن بگیم همینه اساسا در این دور هرمونتیکی قرار داره میگه اون مسئلهی که تو میگی رو من تو لایه اول اساسا میگم ناامکانه منم با تو هستم چون مسئله تمام دنیه خب؟ ولی من میگم از یک شیف پارادایی میدارم صحبت میکنم با انقلاب اسلامی که توش یه مسئلهی داره به وجود میاد و تو این مسئله ما داریم حلیه یعنی داریم حلهایی رو رقم میزنیم. ما هنوز به مسئلهی که تو میگی نرسیدیم. ولی مثلا الان همین آقای موسی نجفی در تو گسست تاریخی و مسئله
آکی
همین آقای موسی نجفی، آقای طاهرزاده، آقای دکتر نجفی حقانی اینا قبل از این گزارشش رو بهتون دادم و جواب فکر کنم خاطرتون نمیشه. اینا چهار جلسه در رابطه با گسست تاریخی و مسئله با هم نشست رفتن. حالا یه بار کامل چیزشون بود. اینا حرفش این بود ما وارد مسئله نمیشیم. ما حرف درسته ما. چرخ ناظر به این میگه ببین ما من نمیخوایم وارد این حرف بشیم. خب تو باید یه سطحی از مسئله رو در نظر بگیری. بگی من تو این سطح از مسئله هستم. لایه‌های بعدی از مسئله بعد از این میاد. ما چون کاملا استراتژیکه. یعنی میخوام اینو بگم. میخوام بگم چرخه رشد و تعالی کاملا
استراتژیکه.
راهبردیه.
تو حلم داره روش رو میده.
روش نداره. ببین من مثلا بگم آقا حل چیه؟ چیزی نمیاد حل مسئله به حل اینجا نیستم.
ببین حل از تو زندگی داره بیرون میکشه. یاد اونجا چرخه است. اینا رو یه کلا داره مسئله.
یه مسئله داره از
گذشته. باشه خب داره تو حلم راه حل میده. داره اون راه حل میده واسه
من. مثلا بهت میگم پیشرفت چی گفت؟
نه.
میگه پیشرفت از زندگی میکشه
بیرون. دوش کار نداره. یه مؤمنینی همین تجربه‌ای که بر اساس اون پارادایم تو زندگیشون رقم میزنن که برای اینکه مسئله رو حل کنن ما اونی تظاهر میکنم. اینجوری نیست که مسئله رو بعد از این مونی کشیدن بیرون میام دست چهار تا نقطه میذارم تو پژوهشگاه بشم روش کار کنم. نه همین مؤمن که تو زندگیش با این مسئله برخورد کرد همینجا ایده زد همینجا رفت جلو به نتیجه رسید همین رو بعد میارم تظاهرات میکنم از توش روایت میکشم بیرون اینو تبدیل به علم میکنم. این روش خود به علم
میگه ببین این مسئله استراتژی آ روایت پیشرفت چیه؟ روایتت کو؟ ببین الان من ناظر به نیستم ولی چون شیفته
روایت همون تجربه ها دیگه اینجور بوده
دونم. خب با کدوم آقا تو منطق روایتت کو؟
باشو میگیش تفاصیل
اگه من اگه به من بگی آقا من میگم ما یه چرخه بعد از این میخوایم برای حل مسئله یه چرخه میخوایم برای خود پیشرفت یه چرخه میخوایم برای روایت
پیشرفت هر دو از عناصر
ولی ما الان دقیقاً تو تفصیل
گرانیگاه هم اصلا قبلی هم همجوری هم اینکه تو زندگی چطور رقم میخوره دوباره چرخه میخواد اون که دوباره پارادایم چطور رقم میخوره چرخه میخواد
دوباره با اجمال میاد اینجا رو با اجمال میاد چی اینجا به تفصیل داره مطرح میشه؟
شناسایی مسئله و روش حل مسئله
مسئله خود مسئله و نامسئله و راهیابی به مسئله در اینجا به تفصیل مطرح میشه. ببین حالا از این اختلاف بگذاریم توی لایه اول که مسئله چیست و نامسئله چیست به نظر من چرخه بیا تو قسمت استراتژیک معنی بشه یعنی راهبرد استراتژیک دستیابی به مسئله مطرح بشه نه تو تعریف مسئله. یعنی ما بگیم آقا ما یه آسیبی رو احساس میکنیم که ما اساساً در یک نامسئله گرفتاریم گرفتاری عظیمی داریم تو نامسئله. ما برای اینکه از این نامسئله در بیاریم ابتدا باید بفهمیم اساسا مسئله چیه. توضیح کاملا، نه منظور توضیح پاراگرافی، هم تفاهم اینجا صورت بگیره سر مسئله و اون نگاه تمدنی اینجا اشراق بشه با من. اینجا مسئله در بیاد، بعد بگیم حالا چی رو میخوایم به مسئله برسیم. اینجا بحث امکان حیات طیبه اساسا مال این قسمته. اینایی که از امکان حیات طیبه صحبت میکنن و حالا بحث ظهور وجود دیگری رو صحبت میکنن و میگن الان با انقلاب اسلامی این اتفاق نیفتاده، اینا که متوجه مسئله و تفاوتش با مشکل هستن. یعنی اینا میفهمن، اینا یه قدم اومدن جلوتر و اساسا نگاه تمدنی دارن. اینا نمیتونن به نظر من ها، اینا نمیتونن نگاه استراتژیک کنن، اساسا راهبردی نگاه نمی کنن و اساسا هدایت رو مقوله کاملا راهبردی از نقطه یک تا نقطه صد نمیبینن.
شما خواهی اون تدریج رسیدن به مسئله واقعی رو
نمیتونه لحاظ کنه. این برای خود من
و این چرخه خودش ما رو به سمت
این اصلا این چرخه یه حالت چرخه دور هرمونتیک داره. یعنی تو خودش دور هرمونتیک میگه من
خب این یکی از نتیجه حرفا شما میشه که خودت ورود به چرخه اساسا به شما مسئله واقعی یا مسئله اسلام میده.
اینو میده حداقل یه لایه‌ای و یه
سطح کاملا تشکیکی،
یه سطحی از مسئله رو به تو میده. خب تو میام کدوم سطح از مسئله است؟ ببین همینی که الان داریم با هم صحبت میکنیم محصول چرخه است.
لذا حیات طیبت هم تشکیکیه.
آره
چرخه هر کار
کنم، چرخه هر پیده میبارد. یه نکته من تو تشکیک میگودم، من میگم بابا تشکیک عبارت هم امیلی هم ساده انگاره نمیشه در را تشکیک. وقتی میگی تشکیک راحت از روش یارو رد میشه، خود یه آفه هم میدن دیگه. واقعا تشکیک جوهره ای میخواد، توضیح همون جوهره خیلی سنگین میشه. این یه پیشنهادم را دارم، این پیشنهادم بعد از این، یعنی احساس میکنم در انتهای مباحثه پیشنهادی هم دارم که کلا تو ارائه پیشنهاد بدیم و ما وارد مباحثه بشیم با هم. ها اینو بگم، تو قسمت دوم به این فکر میکردم که زرتی پاسخو نگیم، یعنی به سرعت
زرتی نگیم. من رفتم تهران
دفعتن
ای به سرعت
گفتم بهتون من این جلسه هیئت امنا گفتم واه اینا اصفاتی تومون نمیشه. آقای بایزی گفتش که
برای روزینتا خاتون مانتو نمیشه. حالا دیگه فیلم بازی نکنی، تو خودت هم بچه جنوبشهری دیگه. گفتش که آره بچه جنوبشهر، من بیشتر تو بچه جنوبشهرم. گفتن نه دیگه، شوش بالاتر از چیزه، بالاتر از خزانه بخواهیم. گفت شوش مناطن چروش بقیه هم اجام میکرده. آیه خاموشی چیز بود دیگه مدیر جلسه بود، گفت میخواهی داره این بحث از این سر برسه کنم و باش رو شو گیرای علکی میده.
به صورت اینو ما یا دفعه اینو جوابش نه، بابا مثلا جایگزینه این جواب هم داریم. یعنی جایگزینه این که ما چگونه از نامسئله ها در میاد و به مسئله میرسیم، آیا راه حل دیگه ای هم هم مثلا، آیا حتما باید تو این چرخه بیافتیم تا مسئله، این ضرورت داره تو این چرخه بیافتیم تا مسئله حل میشه؟ یه مثال بزنم، فرض بفرمایید که بیاد بگه که قبول کردم، اصلا دغدغت رو قبول کردم، تعلیفت هم قبول کردم، سوالت هم قبول کردم، پاسخ من اینه. ما کلن یه کلام مسئله داریم و یه خورد مسائل. اگر بتونیم کلام مسائل های خودمون رو تشخیص بدیم، یعنی اون یه دونه امر هست، ما یه ابر مسئله داریم، اگر بتونیم اون رو تشخیص بدیم وارد مسئله شدیم، دیگه ریز مسائل میاد زیلش. اگه اون ابر مسئله رو تشخیص ندیم میافتیم بیرون. بعد دیگه اینجا سرش بس کنم، اون ابر مسئله کامل، این بس کاملا فلسفیه دیگه که ابر مسئله چیه اصلا. مثلا این نجفی میگه ابر مسئله به نظر من دولت و دینه، رابطه بین دین و دولته.
فهمش آقاست.
آقای داوری میگفت مسئله از نظر من گسسته تاریخیه.
تو همون جلسه بوده؟
نه آقای داوری که متن آقای داوری رو این اومدن بررسی که همون مقاله که با هم میتونیم
به یه حالی که بگید چی؟ ایشون چی میشه؟
اینشون میگه گسسته تاریخیه بله. نامسئله بسونه تا زمانی که ما برگردیم به تاریخ خودمون ورود در تاریخ کنیم میشه مسئله،
یعنی بشیم خودمون
دقیقاً. اینم میخوام بگم که ببین ذهن باید اینجا بگرده تا بفهمیم حاجی حاج آقا مثلا این مسئله رو تیک کرده یه راه حل. اینم یه نکته. نکته آخر هم اینم بگم به صورت تموم کنم که حاج من بدم یه پیشنهاد دارم حاج آقا. پیشنهادم در انتهای جلسه اینه که حداقل یه ساعت دو ساعتی رو با مخاطب بذارید. مخاطبی که میخواید برای چیز رو بدید.
خب قبل از شروع؟
نه انتهایی بعد از اینکه همه مسئله رو گفتی و تموم
شد. حالا من تو کلی بگم این انتهاهایی که فراموش میشه خیلی چیز خوبیه. حالا من نمیدونم چی میخواد دیگه، ولی این که از حرم کار و اینا در میان بیرون بعد مثلا اصلا چیزا شد. ولی یه چیزی بهت بگم این خیلی چیز قشنگ رو فراموش میکنیم به جهت تکنولوژی آموزشی. بله
کارگاهی بشه. ببین مثلا بهشون بگیم که اون آسیبو که دیدی پرسش هم که فهمیدی اینم پاسخ. حالا بگو ببینم امروز حداقل تو این دو دهه در ایران الان مسئله چیه؟ یه مسئله
مستقی
یه دونه کاملا میدانی با هم شروع کنیم وارد این بشیم که آه مثلا من یه مثال بزنم که ذهن گرم میشه. من بعد از این دیروز داشتم به این فکر میکردم به اون تعریف که هم مسئله دادم و این یک دهه اخیری که حضرت آقا وایستاده. حضرت آقا یه طرح کلانی داره که خب این توضیح دادم بحث الگوی سنوزنی پیشرفت و طرح پیشرفت هست. خب تو این چرخه هم رابطه مسئله با پیشرفت در اومده. خب یعنی مسئله رو بعد شما پیشرفت کن. بعد حضرت آقا در این کلام پروژه خودشون یه مسئله رو به جبه واگذار کرده. این نظر من ها ممکن شما بگید آقا این ذهن این کلام پروژه یه چیز دیگه مسئله است، ولی یه کلام پروژه رو با مدرک دیگه یه مسئله رو ذهن این کلام پروژه تو جبه مطرح کرده و اون به نظر من امیده. امید به چه معنی؟ امید به آینده. مسئله امید به آینده یعنی تمام آن چیزی که این مسئله است یعنی ذهن همین تغییر شیفت پارادایم قبله فلان اینا ما یه مسئله داریم امید به آینده. اصلا نمیتونیم امید پیدا کنیم، یعنی ما اینجا مشکل خوردیم. یه بارم این مباحثه کردیم، شما یه سیاق امید یه دونه برای من فرستادید که ما به اونم خیلی مباحثه کردیم. اونم خیلی جالبه که اینجا مطرح بشه.
سیاق امید واژه شما بود. من
سیاق امید واژه من بعد شما آره شما گفتید من سالهاست تو اینم. بعد این سه تا پاراگراف فرستادید خیلی جالب بود. اون امید به آینده به نظر میاد اینه که آقا تمام حرکت و فرایند تمدنی ما اینه که ما بتونیم آینده‌ای رو تصویر کنیم، یه پیشرفتی رو تصویر کنیم. مسئله که به جبهه واگذار شده اینه که این آینده رو جبهه مقابل داره برای شما تخریب میکنه، سیاه میکنه. امید به آینده هم باید از لایه نظری بود که این حجابه این رو مطرح کرد و هم تو لایه عملی به صورت این مسئله برای ما در بیاد که ما چجوری میتونیم این امید به آینده رو تصویر کنیم. و بعضی از این مسئله وقتی رفتم سراغ حل این مسئله به صورت خیلی توسعه محور رفتم، مثل آقای راجی توی این 40 سال دوم کاملا زد تو فضای توسعه. یعنی ایران دو دهه اخیر رو وقتی خواست به این مسئله پاسخ بده ها اومد با شیفت پارادایم توسعه توضیح داد، گفت هلند دقیقا تو این مقطع تاریخی که ما بودیم همچیدی میرفت که ما میرفتیم. یعنی با زبان قوم نمیدونن توضیح میدن. دمش گرم ها، یعنی دمش گرم اساسی داره.
جدلی خوبی
جدلی ها نمیدونم باید اینجا بررسی بشه، ولی تو قسمت اول داشت ظرفیت ها رو میگفت. یعنی کاملا مبتنی و داخل صحبت میکرد، با پارادایم خودمون هم داشت صحبت میکرد. اینجا به نظرم مثلا یه تیپ اینه، حالا شما تشخیص دیگه ای بدین، من اینجوری یعنی هی نشستم فکر کردم به این نتیجه، ولی خوبه بعد از این که اینا گفتیم بیم آقا مسئله رو چی میبینید الان در یک دیالوگی با هاشون بینید مسئله
هم اسلایدش هم درست کردم انتهای اداره
سری چی؟
همین نوشتم مسئله ایران چیست که یادمونه من که یادم نمیدن بعد نوشتم یک خیز ادراکی، حالا عنوانشو بعدا درست کنم، یک خیز ادراکی، یک کار کارگاهی چی میگن بهش؟ مثلا اینطوری به تمرین کنیم بفرمایید مسئله ایران رو چی میگن. بله خیلی ممنون، متشکر. دوستان هم فرماشید
دوستان بعدی میتونم بسن بگم این وقت دوستان شد نظورم فرماشه ایران کرده رو
من گفتم ندارم چند تا از عزیزان تشریف داشتن
جا گفتن که ساعت 1-4 بحث مناظره مهدیان و روشنه با بیرو ما گفته بکنیم شب بعدش
آره آره ترجیح به دوستان خود حلقه است اگر فکر میکنید فکر میکردید که اگه غیر حلقه هم باشن چیزه؟
بکنم همه جا بود باشه
به سلافتی دخواه چای خوبی هم هست، فقط شما در عذیت عذیتید، من جام خوبه شما جاهاتون خیلی بده
این
روزیمه
نه؟
یه نقطه
باسم یه اونجا دو تخته
میفته میشه دو تخته
تا ساعت 3 بالا خالیه از 3 بالا خالی میشه بالا هم بیره
نه هیچ مشکلی اینجا نیست، این که خوب داره خنک میکنه یه یعنی مدار من نگران این چیزه بودن و خب هم داره خوب داره
یه تعریف مثلا هم که تعریف های نجفی رو گفتن حسن اکتر بیم اونجا هم موقعی که روم بحث من آزادشی مثلا توی یه مدار میکنم یعنی اونجا تهش موزل رو موزل یا مشکل حالا این پل جای هم بکار کنند اونو چیزی بود که همه درک میکردن که یه نارسایی هست و محیط. ولی وقتی تبدیل مسئله میخواست بشه این توصیف فارشناسا از اون موضوع مهم بود و بسرن این نقش پارادایم اینجا مشخص میشد و مسئله اونها اصلا شکل بود چون موضوع اصلا ممکن مشترک باشه در وقت ولی توصیفی که این فرد از اون مشکلی که کمت سنه هست واسه انجام بده در نسبت شما این درست در نسبت با وزن مطلوب واسه این نقش اون انسانی که مسئله رو ارائه میکرد خیلی اینجا پررنگ میشد اینجا بود که اصلا میتونستم بگیم این مسئله ما هست یا مسئله ما نیست شاید موزله مثلا حتی مشترک بود تو اینجا چون توصیف فرد ناظر به موزل میومد و توصیف هم در یه نسبت با آینده ای شکل میگرفت یعنی میگفت من وضع مطلوبم اینه الان باید الان این اشکالات دارم نسبت به وضع مطلوب و مبانیش هم تو این توصیف تاثیر میذاشت این باعث میشد که مسئله ما مسئله تاثیر
و اگه ما اگر در تمدنی بگیریم و نگاه تمدنی اشراف بشه تو اون تبدیل میشه یک مسئله
هر کی داره اما یه دو تا چیز مهمه یکی این که همین نگاه تمدنی و از اون مشروع دو این که تعریف مسئله ناظر به انسانه یعنی فارشناسا توش تأثیر میذاره تو مشکل موضوع این نیست مشکل موضوع ممکن مشترک باشه یعنی مسئله بر اساس توصیف شماست از اون سهم
یکی از تفاوت شده
دو تا چیز مهم درست کنیم دو تا چیز مهم توی تعریف مسئله یکی اینکه فاعل شناسا و مقالش تاثیر میذاره دو اینکه در نسبت با آینده است این دو تا رو با توی مسئله لحاظ کنیم که بفهمیم که وقتی این مسئله ما نیست ما مسئله ماست یعنی چی؟ یعنی اینکه اولا آینده توصیفیش با اون یکی نیست دو این که در توصیف این موانش با ما فرق میکنه در این توصیف دیگه ای از صحنه بنده
موزن مشکل هم بحرانی که شما گفتی
مشکل و بحران و موزن رو در هم بکار میکنه یکی مثلا
سیل اومده
ایرادی که بسر نه اصلا حتی این هم نیست این
فعلا
نارسایی که احساس میکنه آره نارسایی
اینه که مرگون سیل کنه برای ما
آره دیگه سنگ افتاده جلو
با این مسئله رو ممکنه
نه نه آره سنگ افتاده اینجا خب بعد رو میخوایی سنگ رو بردار دیگه جز که کام رو
میخوایی
برش اصلا اینجا این مسئله آج آقا داشت که همین سنگه میگو وقتی بریم مثلا قندون رو مثلا بسن اصلا باید قندونه نگاه تمدنیش چی میشه تو میتونی با این قانون سیمان هم جا به جا کنی. خب ولی ببین قانون ما سیمان جا به جا کردن نیست، این قانون ما قنده. اینه کی میفهمه؟ کسی که کارکرد نهایی این رو بفهمه، یعنی در اون نهایت کار قرار گرفته باشه. حالا اگه عقلانیت تمدنی باید یه ظهور و بروزی داشته باشه، ما با یه عقلانیت جدیدی شروع کنیم توی یه افق تمدنی قرار بگیریم تا این اتفاق رخ بده، این مسئله برای ما ظهور پیدا کنیم.
از اون بحثی که آقا سعید داشتن مطمئن کرد من وسطش نیستم. اینو
به وسط دیگه یک نفتش شده آقا از این ندادنش تحبیه شما رو میبستم تو گروهان دیدم از این ندادن آقای میزدن
فکر میکنم احتمالا اگه قرار باشه به جواب برسیم همین چیزی زیست معلوم شده. یک چی
ببینیم سین بیشتر از اون چیزیست، زندگی بیشتر از اونی نزد آدم ها
نظام ارزشی هم شامل میشه
خیلیه. چپ همه چیزی رو داره کاملا فلسفی و معنی داره. حاج آقا میگه من نهایی ترین چیز هم زندگی قرار میدم، فصل اخیر هم زندگی قرار میدم، فصل اخیر همه اونا رو داره به اجماع چی رو برد نکنی چیز انصراف نداره. اگه این باشه یه زندگی یه مسائلی رو با خودش همراه کرده، یه زندگی یه مسائل دیگه رو با خودش همراه. اون چیزی که حاج آقا بهش میگه زندگی خیلی شبیه تمدنیه که آقای بابایی توی یه واژه شناسی کرده تو تمدن، یه کتاب داره مفهوم شناسی تمدن تجربیشگاه داره. یه لایه از تمدن هست و کاملا زیستی معنی میشه چون چیزی که الان این در صحبت
دوم
تمدن که تجسد پیدا کرد بعد این لایه عمیق‌تر خیلی نمر میده همه میگن این لایه است ولی بعضیا مثلا تمدن رو بردن تو سرعت دیگه. خب حالا زندگی رو که میگی این لایه است، نه به آقای بابایی بگیم زندگی که آجا رو که تمدن رو بگیم
زبان اینجا خیلی